تمام اینا قبول داری ها، اما مقدارش معلوم نی. ما صلح میکنیم روی 60% و 40%.
بله
اینا میگن صلح، یعنی خودت یه حدودی براش تعیین کن و رضایت بدید و کار رو به محاکم و داوری و نکشونید. بنابراین صلح در مال قاطی شده یعنی رضایت دادن به یه درصدی.
بله.
دو، گاهی صلح در بهره هاست، مثل دو یا چند کارگری که روی یک جایی یا در یه زمینی کار کردن، حالا میخوان سهم کار کردنشون رو بردارن، بعد حالا معلوم نیست هر کدوم چقدر کار کردن، مثلا بگن آقا نصف نصف میکنیم، با هم بودیم دیگه، حالا یه بیل من اضافه زدم یه بیل تو اضافه زدی یا کمتر زدیم، حالا که کار انجام شده نصف نصف تعیین میکنیم دیگه، صلح میکنیم.
بله.
صلح میکنیم یعنی حدود دستمزد ما معلوم نبوده اما ما روی این بهره صلح میکنیم. اینی که میگن وقتی یه کارگری رو میگیرید براش قرارداد بذارید، بگید آقا یه روز تا 5 بعد از ظهر کار کن، ما اینقدر به دستمزد میدیم، رفتیم و یه جایی تعیین نکردن این دستمزد رو، اینجا باید صلح کنن روی بهره کار این کارگر. سه، صلح در معاملات. این یه چیزی شبیه معامله سلف با یه تفاوت، ولی من فقط معنا میکنم چون وقت زیادی نداریم. یه کسی میره یه باغ میوه رو میبینه، به صاحب باغ میگه آقا سالهاست اینجا داره حدودا انقدر میوه میده، من 30 میلیون تومان مثلا عرض میکنم به شما پول میدم، هر چی تا 3 ماه دیگه که این میوه ها میرسه هر چی میوه داد مال من، من خودم میبرم میفروشم، شما به کم و زیادش کار نداشته باش. 30 میلیون بگیر برو کنار، آبیاری تو بکن ولش کن، هر چی اینجا ثمر داد مال من. این صلحه. رفتیم و از 30 میلیون کمتر شد، رفتیم و بیشتر شد، رفتیم و حالا یه مقدار اصلا کیفیت کار تغییر کرد، ولی چون صلح کردیم دیگه با کم و زیادش باید با هم رضایت بدیم.
بله.
اینو میگن صلح در معاملات. و چهارمین صلح، صلح در دینه، یعنی در بدهکاری. گاهی افراد میدانند که به مقداری بدهکارن اما مقدار بدهکاری معلوم نیست، اینو باید بین دو طرف صلح کنن.
بله.
یعنی چی صلح کنن؟ بگن آقا ما میدونیم حدود 5 میلیون بوده، ولی دیگه بیشتر از 5 میلیون که نبوده، اینو هر دو طرفمون قبول داریم، اما اینکه مبلغ دقیق چقدر بوده نمیدونیم، بیایم آقا رو 4 میلیون و 200 تومن صلح کنیم دیگه، انقدر کشش ندیم مطلب رو. بنابراین صلح در بدهکاری کار رو به انجام میرسانه، یا بدهکاری من معلومه یا معلوم نیست. اگر بدهکاری اصلا معلوم نیست، یعنی یکی از دو طرف اصلا منکره، نه این باید بره حاکم شهر رسیدگی کنه.
بله.
یعنی استنادات باید رسیدگی کنه. اگر صلحی ما کردیم شفاهی بود باید شهود داشته باشه، و اگر شهودی نداشت حتما اون رو مینویسیم،
یعنی ایجاد سند الزامیست.
بله حتما مینویسن که دوباره این نبود حدود یک قرارداد دوباره به مشاجره دوم کشیده نشه.
درست.
بنابراین وقتی صلح شد روی چیزی یعنی خاتمه یافته است، طرف مقابل نباید دوباره بیاد بگه نه آقا من دیروز قبول کردم سهمم 40% بوده، ولی امروز فکر کردم دیدم نیست چنین چیزی. صلح ختم میکنه مشاجره رو. الان من و شما با هم دیگه توافق داریم که بنده بدهکاری به شما دارم، ولی نمیدونیم چقدر، حال مدتی ازش گذشته و ننوشته بودیم هم بدهکاری رو. خیلی خوب نداره، ما رو دو تا چیز الان توافق که داریم، که یک ما توافق داریم که بنده بدهکار به شما، اینه که هر دو طرف قبول داریم.
بله.
دو، میدونیم که بدهکاری بالای 5 میلیون نبوده، حالا حدودا انقدر بوده، میام صلح میکنیم رو 4.5 میلیون تومان، یعنی ختمش میکنیم موضوع رو، رضایت میدیم، ترازی میکنیم روی یک چیز. خب این 4 نوع صلح در تقسیم مال، در بهره ها، در معاملات و در دین.
خب آقای دکتر دهدست، در رابطه با صلح هایی که بسیار پرکاربرد هستند بفرمایید در مباحث اقتصادی ما و شرط صحت صلح.
بله، اولین صلحی که میتونه خیلی جاری باشه صلح در سکونته. مثلا یه خونه یه جا خالی بوده، یه کسی دلش سوخته، با برده داده به یه خانواده‌ای. حالا یه جمله هم بین مردم هست خیلی میگن، مثلا میگن حالا تا ببینیم خدا چی میخواد. بله خدا چی میخواد حرف خوبیه، ولی این نباید ما رو بکشونه به این که چیزی ننویسیم بین خودمون. حالا اومده خونه رو داده به اینشون، گفت حالا بشین تا ببینیم چه اتفاقی میفته تا بعدن. حالا بعد از یه مدتی میگه آقا ببخشید، شما این چند ماهی که تو خونه ما نشستی بالاخره بروت نمیاری، میخوای چیزی به ما بدی نمیخوای بدی؟ جر و بحث میشه. اون میگه آقا تو مفتی خونه رو دادی به من. این میگه نه آقا مفتی چیه، من روز اول دلم سوخت برای شما. بنابراین صلح در سکونت میتونه این مشاجرات رو اینجوری ختم کنه. مثلا قرار بذارن بگن آقا ما یه سال تو خونه شما نشستیم، حالا اگر پول نداریم به شما بدیم، در عوض ما جنسی داریم در اختیار شما میگذاریم، شما از این جنس استفاده بکن، در عوض اینکه ما یک سال از محل سکونتی که شما دادی استفاده کردیم. بله استفاده کرد. گاهی اوقات افراد به طور صریح خونه ای رو در اختیار کسی میگذارن و میگن ما از تو هیچ تقاضایی در مقابل این نداریم. کسی میگه آقا من دو سه تا خونه دارم، حالا یکیش خالیه مثلا.
بله.
حالا منم دلم سوخت، بیا بشین، اب نداره. طرف مقابل باید زرنگ باشه دیگه، باید بگه آقا ما میام میشینیم، خدا خیرت هم بده، ولی عذر میخوام، منظورم از این که بیا بشین چیه؟ منظور شما چیه؟ منظور این است که ما مفتی بیایم بشیم. تو میدونی من یه کارگریم، درآمد من فقط شکم بچه‌هامو سیر میکنه.
بله.
آیا بعدن توقع اجاره نداری؟ طرف میگه نه ندارم. آیا این صراحت از روز اول بوده یا نه صراحتی در کار نبوده؟ طرف مقابل گفته بیا بشین تو خونه من تا بعد یه قراری با هم بذاریم. این دوتا با هم فرق میکنه.
بله.
بعد یه قراری بذاریم، بعد از 6 ماه 7 ماه 10 ماه 1 سال طرف میگه خب آقا شما یه سال تو خونه من نشستی، حالا میخوایی بالاخره چیکار کنی؟ طرف میگه آقا من که پول ندارم به شما بدم. حالا در مقابلش این ماشین من این بیا وردار، من یه سال تو خونه تو نشستم، تو هم 3 ماه از این ماشین من استفاده کن. میگه آقا قبول کردم، عیبی نداره. اگر اینجوری صلحی بین اینها انجام شده.
بله.
یکی دیگه از صلح‌های پرکاربرد صلح در کالاهاست.
بله.
یعنی یه کالایی رو کسی در اختیار کسی میذاره، هیچ اجاره‌ای هم براش تعیین نمی‌کنه، اما در مقابل یه کالایی هم از طرف مقابل گرفته و بهره هم از اون کالا برده. حالا با همدیگه بحثشون شده، اون میگه آقا کالایی که من در اختیار تو گذاشتم خیلی ارزش اقتصادیش بیشتر بوده. این میگه نه آقا، تازه کالایی که من به تو دادم ارزش اقتصادیش بیشتر بوده. اینا با هم صلح کنن روی دو چیز، یا اینکه این دوتا کالاها مساوی هم بوده.
بله.
هیچ کدوم از دو طرف چیزی از هم نگیریم، صلح کنیم به اینکه هر کس از این کالا استفاده کرده کفایت میکنه، کالای طرف مقابل رو پس بده و کالای خودش رو از طرف مقابل بگیره، یا اینو تساوی برقرار کنن، بگن آقا نه من پولی به تو میدم نه تو پولی، جنست که پیش من بوده بیا بگیر، منم جنسم که پیش تو بوده میگیرم، خدا حافظ شما. یا صلح به تساوی کنن، یا صلح به عرف کنن.
بله.
یعنی به کارشناسی عرف برگردن، بین خودشون بگن آقا این جنسی که تو به من دادی الان تو جامعه اینقدر حق بهره برداریشه، صلح کنن روی حق بهره برداری و از جنس طرف مقابل کم کنن و عرش اون یعنی ما به تفاوت اون رو به طرف مقابل بپردازن.
بله.
گاهی اوقات صلح در استفاده از محدوده زمین کسیه، این هم زیاد اتفاق میفته. شاخه های درخت زمین من، در کشاورزی ها این چیزا زیاد اتفاق میفته، شاخه های درخت های زمین من افتاده تو زمین شما، شما یه بار اومدی گفتی، یا اینکه ورداشتی قطع میخوای بکنی، آقا این شاخه های درخت شما اومده تو زمین ما مشکل درست کرده، یا اینا رو قطعش کن. میگم آقا میان صلح میکنیم، چرا این زبون بستر ما قطعش کنیم؟ این شاخه ها باشه تو زمین شما، در مقابل یه چند ماه دیگه ما میخوایم کودی بیاریم اینجا توضیح کنیم، یک پنجم زمین شما را ما کود میدیم، عیبی نداره، ما حق آبی داریم اینجا، این حق آبمونو یک ساعت و نیمش کم میکنیم به شما واگذار میکنیم، در مقابل این شاخه هایی که اومده تو زمین شما ما میوه های خودمونو از این شاخه ها میچینیم و استفاده میکنیم، ولی شما لطف کنید در مقابل این صلحی که کردیم به این شاخه ها دست نزنید. صلح یعنی من به شاخه های درختان تو که اومده تو زمین من دست نمیزنم، در مقابل شما فلان کار رو برای من انجام بدید. یه صلحی هم ما داریم خیلی پرکار بودن، صلح فضولی.
بله.
یا فضولی به اصطلاح.
بله.
صلح فضولی اصلا کلن قرارهای فضولی یا عقود فضولی، عقود یعنی که طرف اول اطلاع نداشته از اونا.
بله.
یه کس دیگه رفته قراردادی بسته به نام من، پسر من رفته قراردادی رو بسه، بعد اومده به من گفته بابا راستی من در مورد زمین تو، کارگاه تو، ماشین تو یه همچین قراردادی رو بستم. و من میگم پسر جان تو بدون گفتن من چرا این کار کردی؟ میگن حالا فهمیدی دیگه، الان پسرت داره بهت میگه، حالا که فهمیدی اگه الان رضایت بدی اون قرارداد درسته.
بله.
بنابراین صلح فضولی این است که بدون اجازه من کسی رفته روی اموال من با طرف من که مشاجره مشکلی با من داشته یه صلحی کرده، یه واسطه ای اومده دیده بین من و شما بگو مگوه، گفته آقا شما هیچی نگو من اینو راضیش میکنم، رفته و یه قراری با این صلح گذاشته، حالا اومده به طرف اول گفته آقا من از طرف تو چنین قراری رو گذاشتم، برای اینکه این بگو مگوه تموم شه من با او صلح کردم که شما انقدر به او بدی او انقدر به تو بده.
بله.
در مقابل شما الان رضایت میدی و این صلح صلح فضولیه و درسته. یه تذکر اینجا باید باشه و اون این است که صلح نباید تبدیل به فریب بشه خدای ناکرده. مثلا من پولی نزد شما داشتم به امانت، اما الان یادم نیم پول چقدره، شما یادته، شما یادته، من یادم نیست.
بله.
حالا میگیم آقا اب نداره دیگه، حالا ما خودمونی هستیم، دوتا قبول داریم که من یه پولی پیش شما گذاشتم، حدودن بیان صلح کنیم رو این پول. اینا نمیگن صلح، من یادم نیست پول چقدر پیش شما گذاشتم، اما بینی بین الله شما که یادته، خدای نکرده میای سو استفاده میکنی، میگه آقا یادت نیست پول چقدر پیش من گذاشتی، بیا آقا 1,200,000 بهت میدم رضایت بده، این حرامه.
بله.
اینا نمیگن صلح، درست من یادم نیست شما یادته، این 1,200,000 که شما در مقابل به من میدی منو راضی کنی، 1,200,000ش حلاله، اون 800 تومانی که میدانی پیشت بوده از من و الان به روی مبارکت نمیاری اون جایز نیست دست تو بمانه، حرامه، این غصبه.
پس حاجی خب باید صلح به صورتی باشه که طرفین از هم راضی بشن،
رضایت واقعی و کامل داشته باشن، نه رضایت در تنگنا. ببینید گاهی اوقات بعضی از قراردادها رو یه آدم بیزبونی رو، ببخشید من اینو صریح عرض میکنم، یه آدم بیزبونی رو میارن دورش میکنن، چند تا آدم زبوندار و چرب و نرم زبونی و انقدر دورش میکنن، حالا یه دفعه است اب نداره امضا کن، اینا قراردادهای حرام قصب و جایز نیست. صلح باید رضایت واقعی قلبی افراد در اون باشه.
آقای دکتر دهدست، انشاءالله که در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم و باز هم مباحث حقوق تجارت و بازرگانی و فقه اسلامی رو با شما باز کنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
درود بر شما و همه خوبان عالم و مردم خوبم.
سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون. در شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما خوبان بودیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان خوبم، اگر دوست دارید که این برنامه رو مجدد بازشنوی کنید و اون رو در آرشیو رادیویی خودتون داشته باشید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید. نشانی ما رادیو اقتصاد نقطه irib نقطه ir. تا خدمتی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. برنامه آموزش صادرات آمادگی پخشه. دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات. به نام پروردگاری آغاز می کنم که یکتا و ستودنی است. سلام و درود ما به حضور شما شنونده و همراه همیشگی. با برنامه خودتون آموزش صادرات 45 دقیقه مهمان لحظاتتون هستیم. امیدواریم ما رو تا پایان همراهی کنید. و موضوع برنامه‌مون حمل و نقل بین‌المللی. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید. جناب مسعودی سلام بر شما و نیمروزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. درود بر شما. اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع هم نقل بین المللی و سوالاتی که دوستان و عزیزان شنونده مکررن در پیامک‌هاشون از ما میپرسن. در واقع موضوعات مهمی است که براشون سوال ایجاد شده و ما اینها رو در برنامه از حضور شما میآموزیم. چرا مسعودی پرسیده بودن که حداکثر زمانی که کالا در بندر مقصد پس از تخلیه کانتینر از کشتی میتونه بمونه چند روزه؟
خب یکی از مباحثی که باز در ارتباط با هزینه هست رو من همیشه درخواست کردم که وارد کنندگان، چون بحث حضرت عالی در ارتباط با وارد کنندگان هستش، بعد عرض کنم خدمت حضرت شنونده که خب باید بدونیم که کجا هزینه هست و کجاها میتوانیم هزینه ها رو صرف جویی بکنیم. زمانی که کالا وارد کانتینر میشه و در به طور مثال بندر مقصد که بندر یکی از بنادر کشور ما باشه، از زمان تخلیه 10 روز به عبارتی وقتی تخلیه شده از کشتی، این وارد کننده یا صاحب کالا هیچ پرداختی رو صورت نمی کنه به اون. توی این مدت 10 روز می بایستی این وارد کننده ما حتما اسناد حملش مهیا شده باشه تا بتواند بلافاصله اقدامات خودشو برای ترخیص کالا انجام بده. حالا اگر 10 روز نشود چی کار باید بکنه؟ دو حالت داره. یک، درخواست اسریپ بکنه.
ده روز نشد منظور تاییم که کمتر یا بیشتر؟
نه، اگر 10 روز بخواد بیشتر کالاش داخل کانتینر نباشه چه کار باید کرد؟ خب اگر ترخیص نکرده، اگر ترخیص بکنه که خب امر بدیهی هستش که میتونه کالا رو روی کامیون تخلیه کنه. اگر کالاش آسیب پذیر ارزشمنده، ما پیشنهاد تخلیه یا استریپ رو نمی کنیم. میگیم با همون کانتینر مجوزهای مربوطش و ریسیور از گمرک میگیره و به عبارتی صاحب کالا هم تشریفات گمرکی انجام میده، روی این کفی تریلیا قرار میگیره و نهایتاً تا گمرک، تا انبار مقصد میاد، دوباره کانتینر خالی برمیگرده. ولی اگر بنا به دلایلی امکان ترخیص نباشه بیش از 10 روز، دو حالت داره. یکی این که کالا داخل کانتینر بمونه و ایشون حق توقف پرداخت بکنه. برای 20 فوت 10 روز اول فرق میکنه، برای 40 فوت به همین صورت 10 روز 10 روز از نرخشون. و یا درخواست اسریپ بکنه از اون ریسیوره، اون نماینده حمل و نقل که کانتینر در اختیارشه، ریسیور ما میگیم، درخواست اسریپ بکنه، یعنی که کالا از کانتینر یا کانتینرها در انبار گمرک تخلیه بشه و به عبارتی قبض انبار دریافت بشه، یعنی قبض انبار از کانتینر به تعداد کالای موجود در انبار چی بشه، به عبارتی تبدیل بشه. اینجا اگر کالاشون به عبارتی آسیب پذیر هست، ما پیشنهاد تخلیه کالا از کانتینر رو نمیدیم، چون میگیم حل و دانلود کردن کالاهای حساس و آسیب پذیر قطع و یقین میتونه به بخشی از کالاهامون آسیب برسونه. ولی داخل کانتینر باشه، خب کانتینر بسته‌بندی تلقی نمیشه، کانتینر محفظه ایش جهت ایمنی بیشتر کالاها، برای سرعت عمل حمل هست، برای کاهش کرایه حمل هست، برای کاهش هزینه های دست به دست شدن کالا هستش.
البته خاطرم هست گفتید که اجناس فله کانتینر براشون بسته‌بندی محسوب میشه.
برای فله بله، مثلا سنگ آهن ما بخوایم الان صادرات بکنیم، اگر طرف مقابل گفته باشه کانتینر، کانتینر اینجا بسته تلقی میشه. ولی در کالاهایی که خودشون پیپر پک، مادر پک، جعبه و مابقی هست، اینجا محفظه تشکیل میشه براش به وجود میاد تا بتونن برای سهولت جا به جای کالا انجام بشه، ایمنی کالا هست، دست به دست نشه کالا و هزینه هاشون کمتر خواهد شد. پس تو این شرط وارد کنندگان دو حالت دارن، یا اون 10 روز رو طی 10 روز کالا از گمرک ترخیص به انبار برسه و کانتینر برگرده، و یا اگر بیش از 10 روز بشه باز دو حالت داره، یا کالا رو نگهداری کنن داخل کانتینر تا اسنادشون تا بتوانن امکانات ترخیص کالا براشون مهیا بشه، یا هم درخواست استریپ بکنن از کانتینر به انبار. استریپ یعنی تخلیه کالا از کانتینر به انبار. این دو حالت هست. ولی با توجه به که کالایی که با کشتی میایند مسیر حملشون بیشتر از قطع یقین هواپیما و کامیون هست، وارد کنندگان عزیز همیشه با فروشندگان هماهنگ باشن که اسناد به دستشون برسه تا کالا به مقصد بیاد، مگر اینکه از کشورهای اطراف ما بخوایم کالا رو با کشتی بیاریم که ظرف 1 روز، 2 روز، 5 روز برسه. ولی اگر کشورهای دورتر باشه، 10 روز، 15 روز، 20 روز باشه، دوستان هماهنگ کنن که اصل اسناد به دستشون رسیده باشه، آماده باشن که کشتی رسید به اون گمرک مقصد، تخلیه که کرد ریسیور بهشون اعلام ورود کالا میده بلافاصله با ارائه بارنامه و پرداخت TAC هایی که جلسه قبل فکر میکنم صحبت کردیم پرداخت بکنن و نهایتاً به مهیای ترخیص بشن. اگه کلیه اسناد، مدارک و همچنین هزینه هایی که باید به گمرک پرداخت بکنند و با توجه به مسیریابی در گمرک کالاشون بتونه طی 10 روز ترخیص بشه، دیگه از پرداخت حق توقف کانتینر به ریسیور به عبارتی پرداختی انجام نمیدن، طبیعتاً هم توی قیمت تموم شدهشون تأثیر منفی نخواهد داشت.
بله، سپاسگزارم از توضیحتون. جناب مسعودی، اگر در خصوص موضوع با اهمیت بارنامه بخوایم صحبت کنیم، چیزی که به ذهنم رسید این که آیا ما بارنامه سالم و ناسالم هم داریم؟
بله بله. عرضم خدمت حضرت علی و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، ما میگیم در تجارت خارجی کلیه بارنامه باید کلین باشن. کلین منظور اون سالم هست اینجا. یعنی چی؟ یعنی زمانی که کالا داره ورود پیدا میکنه به وسیله حمل و نقل اصلی در کشور مبدا صدور. ما میخواییم کالایی رو از کشور ازمون صادرات بکنیم به کشورهای هدف صادراتی. کالا ورود پیدا میکنه به کامیون، قطع و یقین میبایستی شرکت حمل کننده حاضر باشه در زمانی که کالا داره ورود پیدا میکنه به کامیون. ما به اون فرد میگیم تالی یا تالیمن یا تالر میگیم این رویشون، کسی که بار رو میشموره، نظارت میکنه به بارگیری کالا یا ورود کالا به وسیله نقلیه. باعثی همه بسته ها سالم باشه، کلین اینجا خودشونشون میده، کلیه بسته هایی که داره به کامیون یا کانتینر ورود پیدا کلیه سالم باید بشه. یعنی دقت بالایی رو میبایستی شرکت های حمل و نقل و نمایندشون و یا تالیشون حتما انجام بدن. خب این کالاهایی که داره ورود پیدا میکنه اگر اشکال داشت اتفاق میافته، میشه درتی. پس کلین بی ال بارنامه است که توی کتاب ها متاسفانه کلمه مخدوش استفاده شده، اصلا مخدوش با فرهنگ ما خیلی فاصله داره با کلین بی ال. کلین بی ال بارنامه است که بسته‌بندی هیچ آسیبی ندیده باشد، و یا اگر کالای مورد نظر ماهیت بسته‌بندی ندارند، مثل خودرو، مثل ماشین‌آلات، از نظر ظاهری عیب و نقص نداشته باشند، اینو میگیم کلین بیل. کلیه بارنامه‌ها در تجارت خارجی باید کلین باشد. دقیقاً دوستان عزیز من اگر در ارتباط با LC متنی داشته باشند خدمتشون عنایت کنند، بند 46A قسمت بارنامه رو نگاه کنند، دقیقا تو اون نوشته کلمه کلین رو نوشته. به غیر از LC الان دوستان میگن شیک تا چطور، اون هم باید کلین باشه. یعنی زمانی که ما شیپینگ داکیومنت رو میگیریم بررسی میکنیم، اگر مهر درتی بی ال رو بارنامه بود، فول بی ال بود یا آن کلین بی ال بود، این مورد قبول قرار ندن لطفا. و با توجه به اینکه بانک ها هم در اعتبارات اسنادی از پذیرش بارنامه های درتی معذور می باشن، مگر اینکه
این DRTBL رو در واقع فرد تالیمن مهرشون میزنن؟
نه خیر، شرکت همکننده که نمایندش ایشون هستش دیگه. من درتی بیل هم توضیح بدم در کنار کلین، گفتیم بس بارنامه‌ای که بسته‌بندیش سالم باشه و از نظر ظاهری هم کالا بسته‌بندی نداشته باشه و سالم باشه، این کلینه. درتی مقابلشه کالاهایی که بسته‌های آنها آسیب دیده باشن، کارتون‌ها پارگی، جعبه‌ها شکستگی، بشکه‌ها روندگی و قص الهازه باشن، این میشه درتی. و یا اگر کالا ماهیت بسته‌بندی ندارن، این خودرو دوباره مثال میزنن، اگر خودروی داره ورود پیدا میکنه به کشتی مربوطه، اون تالی نگاه میکنه تمام جای خودرو سالم هست یا سالم نیست. اگر چراغی، گلگیری، شیشه‌ای رو آسیب دیده باشه، به اصرار فروشنده و به تایید خریدارشون فول بیل میزنه، درتی بیل صادر میکنه، میگه شماره، اگر شماره بسته داشته باشه، شماره داشته باشه میشه کارتون یا خودروی شماره فلان، درتیه. میاد جدا میکنه کلین رو از درتی. هزار تا کارتون داره میاد یا هزار تا خودرو میاد، 50 تاش ممکن آسیب دیده باشن. بر اساس توافق خریدار و فروشنده، من همکننده میپذیرم اون رو، ولی مینویسم 950 تا خودرو کلینه، 50 تا درتیه. حالا چه فلسفه‌ای هست در این زدن درتی کلین باشد یا کلین نباشد؟
بله،
امر بدیعی هستش که زمانی که کالا رو شرکت حمل کننده‌ای دریافت میکنه، سالم دریافت میکنه، در مقصد مسئولیت سالم تحویل دادن کالا رو به طرف مقابل که قطع و یقین خریدار ما هست و اینجا، باید تحویل بده دیگه. توی کانتینر هم به همین صورت، اگر کانتینری داره ورود پیدا میکنه به کشتی، خود کانتینر آسیب دیده باشه، بایستی این قید بکنن.
این با بازرسی در مبدا تفاوت داره؟
بله بله بله، فرق میکنه. بازرسی مرحله قبل از این هستش، بازرسی در مکان فروشنده ما پیشنهاد میکنیم انجام میشود. بازرسی انجام شده، ولی شرکت حمل کننده هم میبایستی مسئولیت خودش رو داشته باشه. اگر تالیمن در انبار فروشنده حضور داشته باشه، بله، اونجا هم مشخص میکنه. بازرس اولندش باید نوع بسته‌بندی رو هم تایید بکنه. و شرکت حمل و نقل درتی و یا کلین بیل رو میتونه تو اینجا صادر بکنه. پس بنابراین دوستان عزیز، صادر کننده و وارد کننده توجه داشته باشن که کلیه بارنامه ها باید کلین باشه.
بله.
من فقط یکی از سازمان های دولتی که خدمتشون بودم، یه استثنایی بود که به عبارتی اونجا ما درتی رو پذیرفتیم و گفتیم چه راهکاری رو بر این بی انجامن تا به عبارتی اون کالا به مقصد برسه.
بله، سپاسگزارم و ممنون از شما دوست و شنونده عزیز که لحظه هاتون رو در این نیمروز زیبا و دلنگیز با آموزش صادرات همراه کردید. اگر مایل به ارتباط با برنامه خودتون آموزش صادرات هستید، شماره تماس 22652525 و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. آن که سخن میگوید میکارد و آن که میشنود درو میکند. صدای ما رو از برنامه که آموزش صادرات روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. ما امروز با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای مسعودی در خصوص موضوع حمل و نقل بین المللی صحبت میکنیم و به ویژه سوالات شما عزیزان رو با ایشون مطرح میکنیم در این خصوص. خب جناب مسعودی، سوال شده بود که در چه زمانهایی در واقع که برنامه صادر میشه ولی مورد قبول بانک فروشنده قرار نمیگیره؟
یکی از مباحث بسیار جدی که ما توی اعتبارات اسنادی داریم، زمان صدور و ارائه برنامه هست.